حق انجام مطلب نداری، تو مثلا تا 10-5 سال نمیتونی بیای در تهران، نمیدونم شهر بزرگ کار کنی، باید بری اونجا. اونجا میری ببین حقوقی نداره. شما حداقل به این قسمت برسید که این جوونی که الان تمام زندگی شده دو تازه میخواد خدمت، واقعا با تشنه خدمتن این عزیزا. ما واقعا بچه‌ای که داریم میبینیم میان پیش ما برای همون گودستندینگی که بگیرم برن خارج از کشور، من حاضرم قسم بخورم اینجا، قسم جلاله بخورم که 90% این افراد واقعا اینا که آقا اگه ما دوست داریم کار بکنیم نیست، نه درآمدی داریم نه هیچی، مجبوریم بریم. عاشق این مملکت هستن این دوستان. ما حالا داریم این سرمایه ها رو داریم از بین میبریم. اونایی که الان به یک درجه ای با تمام این مشکلاتی که عرض کردن به حدی از توانمندی اساتید رسیدن که اینا رو تربیت کردن، حاضرترین افراد داریم میفرستیم. بعد این عزیزانی که این همه تجربه دارن 100% در چند سال دیگه بازنشسته میشن. گروهایی میان که یواش یواش ممکنه واقعا این تهدید ماست، تهدید سلامت کشوره. با این افزایش جذب دانشجوی پزشکی در جاهایی که زیر ساختشو نداریم، ما نمیدونم اخبار رو برخه توجه کردید، شهرستانهایی رو الان مجوز دادن بابت ایجاد رشته پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، که اصلا اون شهرستان واقعا زیر ساخت حتی رشته لیسانسش هم نداره تو اونجا که بخوان اینا انجام. ببینید اینا خطراتی که 7-8 سال دیگه ما یک تصمیم مقطعی واقعا غیر کارشناسی میگیریم، تبعاتش رو 7-8 سال دیگه مردم باید پس بدن، تبعاتش گریبان مردم رو میگیره. یک اوجی رو گرفتیم در مسیر دانش و توانمندسازی که اقتدار نظام مقدسمون هست در کشور، در سراسر دنیا، یعنی فقط نمیگم در کشورهای منطقه، در سراسر دنیا. اما همین الان ما نگران این هستیم که در سالهای آینده به اون سراشیبی بیفتیم که واقعا به نظر من اینجا یک کفران نعمته. به نظر من واقعا کفران نعمت.
یک نگاه جامع و کامل میخواد دیگه، با توجه به صحبتهایی که شما کردید و قطعا دغدغه‌ای که دارید و آگاهی که نسبت به این قضیه دولت مردان ما دارن، باید یک تجدید نظری بکنن در این روند که انشالله این اتفاق خواهد افتاد. اما برسیم به شیوه تعامل مردم با سازمان شما چگونه است و اینکه چه راههایی برای ارتباط با شما وجود داره، توضیح بفرمایید راجع به اینکه بعد چه در واقع شکایاتی رو میتونن به شما ارائه بکنن.
ببینید خب با توجه به حالا ارکان داخلی که تو هر هیئت مدیره هست، ما خب در هیئت مدیره بزرگمون در شهرستان‌های بزرگ ما 3 تا معاونت رو حتما داریم. یه معاونت فنی و توسعه هست که خب اینجا بیشتر عزیزانی که عضو نظام هستن و میخوان پروانه هاشون رو بگیرن یا کارهایی که فنیشون رو انجام بدن میرن اونجا. یه معاونت هم خب معمولا معاونت توسعه هستش که خب بالاخره کارهای اداری اون قسمت رو انجام میده. جایی که مردم بیشتر با ما در ارتباط هستن یک معاونت انتظامی ماست که در همه شهرستان‌ها تقریبا فعاله. از اون تو که خب به مراجع مختلفی واسه شکایت و قصور پزشکی مردم میتونن مراجعه بکنن که خب تو سوال اول برنامه خود برنامه خوب شما بود که من حالا نمیخوام نمیدونم به اونا اگر بپردازم میشه تقلب واسه کسایی که میخوان شرکت بکنن.
آگاهی بدید به مردم.
آره دیگه ببینید ما حالا با میخوایم این دیدگاه رو بدیم، بالاخره این برنامه که واقعا جای تشکر داره، بحث مهم ما اینه که ما هر چقدر بتونیم آگاهی مردم رو بالا ببریم 100% همه میتونیم موفق باشیم. و این زحمت و حضرت عالی و دوستان و کل سازمان محترم هست، سازمان محترم صدا و سیما، که واقعا مدیون و ممنون همه شما بزرگواران هستیم. واقعا ما جامعه باید به حدی از آگاهی برسه که نسبت به مسائل پیرامون خودش آگاه بشه، بتونه مطالبه گر باشه. هم مردم عزیزمون هم اون همکار عزیز ما مطالبه گری رو باید بدونه و بدونیم که آقا ما همون قدی که همه میدونیم خدای بالا سر ما هست و شاهد اعمال ما هست، بعضی موقع غفلت میکنیم و این غفلت رو باید بقیه به نحوی به هدایت بکنن و به اون سرمنزل مقصود برسونن. برای عزیزانی که در زمینه پزشکی دوچار حالا سوء تفاهم هایی میشن یا دوچار ضرر هایی میشن، خب به مکانیزم های مختلفی هست، اما یک جایی که کاملا میتونن همیشه وارد بشن معاونت انتظامی نظام پزشکی همون شهرستان محل اقامتشونه با طرح شکایت از اونجا. در این دادگاه من اینو میخوام کاملا خیال مردم عزیزمون رو راحت بکنم که اصلا نگرانی نداره که فرضاً شما فکر بکنید که بخواب اینجا باز خود پزشکا هستن دارن تصمیم میگیرن حتما هوای پزشکا رو دارن. نه، آماری که ما گرفتیم پارسال 86% این آمار موجود هست در سازمان نظام پزشکی کشور، 86% شکایاتی که به سازمان پزشکی پارسال وارد شده منجر به صدور حکم برای اون پزشک شده.
عمده شکایات مردمی چه بوده؟
عمده شکایات پزشکی در خصوص مردم، حتی بگم باز یکی از آفتهایی که ما الان داریم اون نگرانی آینده رو داریم اینه که خیلی از چون الان سمت و سوی خیلی از پزشکان ما برای توجه به درآمدزایی اون امرار معاشی که من از کردم دچار مشکل شده از خیلی از یکی از سلاب نمیرن جایی که میخوام کار بکنه یا نمیرن واقعا دنبال اون کار اصلی پزشکی، تو کارهای زیبایی وارد شده. بیشتر شکایات تو این زمینه هست. شکایاتی هم که یعنی واقعا الان ما تقریبا میشه گفت اگه بخوایم نسبت بگیریم تقریبا 50% شکایات بابت همین اعمال زیبایی هستش که الان لجام گسیخته نه فقط توسط همکاران پزشک داره انجام میشه، که تازه این بخشش هم ما اومدیم وارد شدیم که هر پزشکی هم نباید این کارو بکنه. پزشک متخصص تو این زمینه باید باشه، نه هر کسی با هر لیبلی بخواد این کارو بکنه. حتی برای پزشکان عمومی هم طبق قانون محدودیت هایی تو این قضیه است. ما حالا این بخش نگرانی بماند، لجام گسیخته داره در توسط افراد غیر پزشک داره انجام میشه متاسفانه. ببینید تاسف آورش اینه که حتی نمیدونم که باید خیلی واضح بگم، چون شکایت انقدر زیاده که من باید بگم در آرایشگرای ما داره الان صورت میگیره، در آرایشگاه ما داره این کار صورت میگیره و واقعا مردم من بخششو واقعا میگم خود اون افرادی که دارن میرن خدمت بگیرن چرا نمیبینن که تو آخه این آرایشگاه این کارو نباید انجام بده. حتما با تخت ما شکایت اینجا داریم و ارزم اینه که تازه این آمار 86% از حدود 60% از شکایاتی که مربوط به ما میشه، یعنی اگه 100% شکایت 40% اصلا مربوط به ما نیست.
بله،
مربوط به آرایشگر، مربوط به ارزم صنفای دیگه است که اصلا نیازی نداره، چون حالا صنفای مرتبط بود و اینجا چون واقعا ما مجبور شدم نام ببرم چون جهت آگاه‌سازی مردمه.
خیلی از پزشکان محترم ما هم متاسفانه در مطب‌ها بیمار رو مجبور به این میکنن که پول نقد باید پرداخت کنن. این هم ملزم به همون شکایاتی میشه که خدمت شما باید بیان و این کار رو انجام بدن یا نه؟
ببینید هر مانعی که بابت ایجاد درمان بخواد ایجاد بشه اینجور هست. در جایی که الان ما میبینیم که آقا نانوایی کارتخان داره، بله. شما مطمئن باشید که دوستان در این قضیه هم همکاران باید این کارتخان رو بذارن. هیچ کدام از همکارا هم تو این قضیه نمیتونیم بگیم هیچ کدام نگرانی بابت این ندارن، اما قصور هست، دوستان میتونن بابت این قضیه. اما متولی این امر کارتخان با توجه به اینه که حتی بارهای بار با خود سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرد قصه هایی که بعضی موقع میبینیم اخبار واقعا نادرستی که میاد، اما بازم اذعان کردن که بیشترین درآمد رو در صنوف مختلف افزایشش نسبت به سال گذشته به 80% رسیده که ما رو خود صنف پزشکی بوده، یعنی اونا هست. اما این قصور رو قابل حل هست، میشه برطرف کرد. تعداد اندکی از همکاران که داره این کارو میکنن واقعا ما بیشتر توصیه میکنیم خود دوستان بیان اطلاع بدن که واقعا این رصد این تقریبا میشه که کار ممکنه، اما خب درگاه سازمان بازه، دفتر کاملا
نشانی فضای مجازی رو
نشانه فضا مثلا من نشانی فضای مجازی که در خود سازمان نظام پزشکی خودش هست، اونجا مثلا ارتباط مردمی رو داره، در صفحه‌شو داره، میتونن انجام بدن
و حضوری هم میتونن به
حضوری هم خیلی راحت میتونن در همه این 230 هیئت مدیره در 230 شهرستان ما میتونن برن، کتباً هم میتونن موضوع رو به رئیس نظام پزشکی اون شهرستان یا تهران هستن در تهران و یا کل بتونن ارائه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر اسدی. مجال برنامه ما به پایان رسیده. 20 ثانیه حرف شما با مردم عزیزمون خواستتون.
من واقعا میگم با توجه به گرامی داشته این روز از مردم عزیزمون میخوام که نسبت به انتظاراتی که از جامعه پزشکی دارن، انتظار بالاست و به حقم هست، اما یک حقی رو به مردم بدن که هیچ پزشکی دوست نداره ارتباط مالی بین خودش و بیمار داشته باشه.
بسیاره.
این ارتباط باید ذل سوم و دولت تقویت بکن هم بیمه ها هستن. اینه که این حجمه ها رو خواهشن زیاد به فضاشو وارد نکنید با توجه به تعریف فرد.
آقای دکتر محمد رضا اسدی، مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی در امور شهرستان ها و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات کشور، از شما تشکر میکنم، از حضورتون خداحافظی میکنم از شما و سپاس از همراهی شما شنوندگان و بینندگان محترم. عصر بخیر، خداحافظ.
درود بر شما، شنونده رادیو تهران هستید و در این لحظه برنامه کاری شو رو تقدیمتون میکنیم.
کاری شو، کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران. سلام به شما شنوندگان رادیو تهران، با برنامه کاری شو از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که شنبه تا چهار شنبه از رادیو تهران تقدیم شما میشه. اگر اولین باری که کاری شو رو از رادیو تهران میشنوید، بدونید که اینجا قراره باشگاه کسب و کار رادیو تهران باشه. شما تولید کنندگان، شرکت‌های دانش بنیان و صاحبان کسب و کار میتونید اینجا مسیر پیشرفت خودتون رو به مخاطبین ما بگید و اشاره‌ای داشته باشید به موانع و مشکلاتی که در سر راهتون بوده و جلوی پیشرفت و هدف شما رو نگرفته. یکی از حوزه‌های مهم صنعت، تولید دستگاه‌های تست مواد و مکانیکی و ابزارهای آزمایشگاهیه. در این زمینه یک مجموعه دانش بنیان پیشرو در کشور داریم که تونسته گام‌های بسیار بزرگی در تولید ماشین‌آلات و سیستم‌های پیشرفته آزمون مواد و صادرات اونها برداره. امیرعباس بصیری، مدیر فروش و بازاریابی شرکت دانش بنیان:
شرکت ما حوزه فعالیتش تجهیزات آزمایشگاهی خواص مکانیکی هستش. ما تقریبا 175 نوع دستگاه مختلف تو حوزه خواص مکانیکی طراحی میکنیم، میسازیم و به بیش از 125 حوزه صنعت یه بخشش هم پژوهش و دانشگاه هستش ارائه میده. که تنوع زیادی این دستگاه داره و تو حوزه‌های مختلف صنعت، صنایع مختلف ارائه میشه، مثل صنایع فلزی، صنایع پلیمری، صنایع خودرو، صنایع پزشکی و صنایع هواپیمایی، صنایع مختلف برای بررسی و تست این قطعات که شامل قطعات خیلی کوچیک یا قطعات منتج شده محصولات نهایی میباشد، این دستگاه‌ها تو این حوزه کاربرد داره و استفاده میشه. یک دو تا کشور مثل انگلستان، مثل آلمان تو اروپا و امریکا صاحب این صنعت هستن و از تقریبا 120 سال پیش این صنعت تو این کشورها رایج بوده و تولید میشده.
حسین میرصادقی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
در خصوص تاریخچه این شکلی این شرکت باید بگم که این برمیگرده به آخر دوران دانشجویمون که ما توی آزمایشگاه دینامیک ماشین بودیم، چند تا وزنه از دست ما میفته و مسئولین آزمایشگاه میگن که چرا این دست وزنه ها رو انداختید، اینا خیلی گرونن. تازه ما متوجه شدیم که دستگاه آزمایشگاهی که باش کار میکنیم چقدر قیمتای بالایی داره. همونجا به فکر افتادم، این همون شب به این فکر افتادم که چرا ما نباید این دستگاه رو بسازیم. فرداش پس فرداش با مسئولین آزمایشگاه صحبت کردیم که آیا این دستگاه ها تو ایران ساخته میشه؟ گفتن نه، همه اینا از انگلیس میاد و از اروپا میاد و همین باعث شدش که ما به این فکر میفتیم که آیا میتونیم اینا رو بسازیم. اتفاقا مسئولین آزمایشگاه گفتن که خیلی خوبه، چون قیمت های اینا خیلی بالاست و اگه اینا رو بتونیم تو ایران بسازیم با قیمت مناسب، با توجه به اینکه دانش آزادان داره شکل میگیره، خیلی بازار خوبیه. این جرقه ای شد که ما با یکی از دوستانی هم که توی همدوره ما بود شروع کنیم به کار و از تو خونه خودمون، یعنی دقیقاً از خونه ای که ما اونجا زندگی میکردیم میخوابیدیم، از همونجا شروع کردیم به طراحی و قطعات رو بیرون سفارش میدادیم و تو خونه خودمون، یعنی تو اتاقای خونه خودمون شروع کردیم به اولین دستگاه رو مونتاژ کردن. اولین نمایشگاه سال 72 توی سازمان پژوهش‌ها شرکت کردیم و اون نمایشگاه نقطه عطفی شد برای شروع کار ما، چون تازه متوجه شدیم که چقدر دانشگاه و مراکز صنعتی این دستگاه رو مورد نیاز دارن و هیچ شرکت به اصطلاح خوبی تو این زمینه تو اون موقع نبود. این باعث شده که ما تشویق بشیم بریم یه محلی رو اجاره بکنیم و از اونجا کار رو یه ذره گسترده تر ببینیم و شروع کنیم با جاهای صنعتی هم بیشتر کار کردن. رسیدیم به سال 2000 که اولین نمایشگاه خارج از کشور رو ما شرکت کردیم تو دبی عرب لب بود، اونجا بازی سری سفارش از کویت گرفتیم و همین باعث شدش که ما دیدمون نسبت به صادرات بهتر بشه، چون واقعا آرزومون این بودش که این دستگاه رو ما صادر بکنیم.
بزرگترین تولیدکننده تو سطح خاورمیانه هستش و دانش فنی خوبی تو این حوزه برخوردار هست. ما تقریبا بیش از استانداردهای که تو این حوزه هستش دانش فنی تو این تجهیزات داریم، یعنی دستگاه ها رو و زمانی که احتیاج هست خودمون طراحی میکنیم میسازیم. تو اکثر تولید کنندهایی که تو این حوزه هستن ادوات و قطعات رو از شرکت ها و برند های معتبر خریداری میکنم، ما اونا رو هم خودمون تو ایران میسازیم. گفته نمایندای روسمون و نمایندای تو انگلستانمون دستگاه ها ظاهر و کیفیت عملکرد در حد اروپایی است و قیمت در حد کشورهای آسیایی مثل چین و خیلی کمتر از تایوان و کره هستش.
به راستی چه مشکلاتی در مسیر تولید داشتن این گروه تولید کننده در حوزه کارآفرینی؟
واقعا مشکلات زیادی برخورد کرده و همواره مخصوصا اون اوایل کار همواره میگفتیم چرا همیشه بدشانسی ها به گریبانگیر ما میشه. اینقدر ما مشکلاتون اول کار پیدا می کردیم، همیشه واسه ما سوال بود که چرا این بدشانسی ها و این که همیشه تو دو تا گزینه اون گزینه بعد همیشه به طول ما می خورد، چرا باید همچین اتفاق بیفته. بعدها متوجه شدیم دلیلش کاملا مشخصه، به خاطر اینکه ورود به کارآفرینی یک کلیدی میخواد، کلیدش هم پشت کاره و اگر این مراحل رو نگذرونیم نظام علل و اسبابی که خداوند مقدر کرده اجازه نمیده به آدم که بتونه به این مسیر حرکت بکنه و اونا مقدمه ای هست که شما مجوز پیدا کنید که تو این مسیر بتونید حرکت بکنید.
اگر این محصولات در کشور ما تولید نمی‌شد چه اتفاقی برای مصرف کنندگان می‌افتاد؟
اگر این محصولات تو کشور ما تولید نمی‌شد، متأسفانه با مسائل ارزی که اتفاق افتاد و تحریمایی که بود این محصولات با کیفیت تو ایران اجازه ورود داده نمی‌شد یا با محدودیت‌های خیلی سنگین که بعضی از کشورها بعضی از شرکت‌هایی که وضع مالیشون خوب هست میتونستن اینا رو خریداری کنم.
مشابه میرصادقی مدیر تولید از دستگاه های تولید شده یه مجموعه برامون میگه.
شرکت ما بیشتر با دستگاه تست کشش تو ایران شناخته شده. ما تقریبا 15 مدل دستگاه تست کشش ارائه میدیم تو ظرفیت های مختلف و با مکانیزم های مختلف و دستگاه خستگی هم داریم تو ظرفیت های مثل دستگاه کشش ظرفیت های خیلی کم تا ظرفیت های بالا 200 تن. این دستگاه تو ایران ساخته میشه، از 1 تن تا 200 تن دستگاه تست خستگی ما تو ایران ساخته میشه.
دستگاه تست کشش هیدرولیک 60 تن هست که برای تست خمش و فشار بتون مورد استفاده قرار میگیره. کشش هیدرولیک 150 تن برای تست های آرماتور و دستگاه های به اصطلاح در زمینه های فشار و خمش استفاده میشه. برای تست چرخ تیار استفاده میشه، چرخ های قطار.
گاهی این سوال مطرح میشه که تولید کنندگان اگر به سالهای قبل برمیگشتند به سمت تولید نمیرفتند و اگر میرفتند به چه ارکانی در کارآفرینی بیشتر توجه میکردند؟
اگه الان من دانشجو بودم و مثلا تو حوزه خودمون که تو تست خواص مکانیکی هست فکر میکردم که دیگه شرکتایی هستن دارن این دستگاه رو میسازن، دو تا کار میکردم، یا یه دید خیلی بزرگی پیدا میکردم که بیام یک تحول شگرفی تو این دستگاه ایجاد بکنم و یک قسمت از این دستگاه رو مدرن‌تر و با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر نسبت به رقبای داخلی به اصطلاح طراحی و ساخت بکنم، و یا اینکه می اومدم نیاز سنجی می‌کردم که آیا مملکت و کشور به چه چیزی احتیاج داره و به چه نیازی الان مبرم هستش که ما اون نیاز رو برطرف کنیم. مهمترین رکن یک کارآفرین اینه که بتونه نیاز رو بشناسه و پشت کار داشته باشه که اون نیاز رو بتونه برطرف بکنه. وقتی که ما کار رو شروع کرده بودیم حدود 30 سال قبل واقعا هیچ بستری برای کمک نبود. خوشبختانه تو سالهای اخیر صندوق نوآوری و شکوفایی خیلی تسهیلات بسیار خوبی برای اون کسایی که استارتاپ هستن و کسایی که میخوان کارهای نوآورانه شروع بکنن و میده و از این بابت ما خیلی قبطه میخوریم که ای کاش اون موقع این تسهیلات بسترش فراهم بود و الان من حس میکنم که جوان ها میتونن از این بستر به خوبی استفاده کنن و سرعت و شتابشون رو زیادتر کنن.
تولید کنندگان و صنعتگران امیدشان به حمایت دولت و صندوق شکوفایی و نوآوری است.
تحصیلات ارائه شده در صندوق نوآوری و شکوفایی کمک ویژه به فروش شرکت ما کرد. ما تو حوزه صنعت مواجه بودیم با تامین و خرید این دستگاه از طریق مشتریان که بعضا سخت بود، هزینه های زیاد بود و به دلیل مشکلاتی که داشت و هزینه های سرمایه زیاد بودن برایشون خرید آزمایشگاه به روز کردن سخت بود. این کمک باعث شد که ما طیف زیادی از مشتریان که تو صنعت هستن و مشکلات مالی داشتن معرفی کنیم به صندوق و صندوق وام در این خصوص مسائل دانش بنیان ارائه بدن و این خرید انجام شه.
بیش از 4000 خورده مشتری ما الان در سطح ایران داریم و حدود 22 تا کشور تا حالا صادرات داشتیم. من خیلی مایلم که وضعیت شرکت به جایی برسه که ما عمده محصولاتمون رو صادر بکنیم.
این که بتونیم با دانش و مهارتی که داریم محصولات یا خدماتی ارائه کنیم که چرخ اقتصاد خودمون و جامعهمون رو تأمین کنه، لذتی داره که قطعا کارآفرینان میتونن طعم اون رو بچشن. کارمندی خوبه، اما مطمئن باشید هیچ چیزی جای کارآفرینی و پیشرو بودن در تولید رو نمیتونه بگیره. ممنونم از اینکه با کاریشوی امروز از رادیو تهران همراه بودید. شما میتونید به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید و برنامه کاریشو رو بشنوید. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شماست. وارد صفحه رادیو تهران میشید و برنامه کاریشو رو انتخاب میکنید. از طریق آرشیو زمانی میتونید برنامه های قبل ما رو بشنوید. هر جای تهران که باشید از طریق FM 94 و در استانها از طریق AM 1332 میتونید کاریشو رو بشنوید و شما هم عضوی از باشگاه کسب و کار رادیو تهران باشید که هدفش امسال حمایت شما تولید کنندگان و شرکت‌های دانش بنیانه. فراموش نکنیم که وقت کاره. تو هم کاریشو در کاریشوی رادیو تهران. تا کاریشوی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
شنونده رادیو تهران هستید. 15:51 است و از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزارم. دوستان عزیز، برای بالا بردن امنیت و ایمنی منزل و محل کار و حتی اتومبیل ها، همه ما میدونیم که وسایل و تجهیزات فنی جدید میتونن بسیار مفید و پیشگیرانه عمل کنند. مثلا استفاده از دزگیرهای ساختمانی و آژیر اعدام سرقت به کلانتری محل، همچنین دوربین‌های مداربسته از تجهیزات خوبی هستند که عملکردشون ثابت کرده که در منصرف کردن سارقان و بزهکاران نقش خوبی داشتن و تونستن از وقوع جرم جلوگیری یا در کشف و دستگیری سارقان مفید واقع بشن. تصاویر دوربین‌های مداربسته در شناسایی سارقان بسیار مؤثرند دوستان. پس اگه تا به حال به استفاده از این تجهیزات اعتقادی نداشتید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً تجدید نظر کنید. بله، اما جناب آقای کوشکی از پیر غلامان اهل بیت پشت خط رادیو تهران هستن که به ایشون سلام میگم. درود بر شما جناب کوشکی، دارین صدای بنده رو؟ بله آقای کوشکی، درود بر شما. آقای کوشکی از گویندگان خوب پشت خط رادیو تهران هستند. صدای بنده رو دارین آقای کوشکی؟ خب ظاهرا ارتباط ما با آقای کوشکی برقرار نشده و از شما میخوام که با رادیو تهران همراه باشید.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام و عصر بخیر میگم به شما شهروندان گرامی شهر تهران. همراهتون هستیم از این دقایق با صدای شهر عصرگاهی. دعوت میکنم ما رو بشنوید به فاصله های مختلف. تا حوالی ساعت 20 با شما هستیم برای اعلام وضعیت ترافیک شهرمون به شما و همینطور اعلام خبرهای پایتخت برای شما. ترافیک ابتدا اشاره میکنم به چند مسیر بزرگراهی و همطور چند خیابانی که در حال حاضر در شهر تهران ترافیک سنگینی دارن. مطلع باشید که بزرگراه آیت الله صدر در حال حاضر در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار کامرانیه و همطور در مسیر مقابل یعنی شرق به غرب از بلوار کاوه تا محدوده بزرگراه شهید مدرس ترافیک سنگینی داره. در خیابان ولیعصر هم ترافیک سنگین هست. این ترافیک رو در مسیر شمال به جنوب شاهد هستیم. از میدان تجریش آغاز این ترافیک رو می‌بینیم تا محدوده پل پارک وی هم ادامه داره. خیابان شریعتی هم ترافیک سنگینی داره. مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید گلنبی تا محدوده خیابان دستگردی. به بزرگراه شهید سلیمانی هم باید اشاره بکنیم. شرق به غربش الان ترافیک سنگین رو داره. از خیابان شهید قنبرزاده این ترافیک آغاز میشه تا محدوده تونل رسالت و در مسیر مقابل بزرگراه شهید سلیمانی. غرب به شرق هم اگه می‌خواید عبور بکنید و به سمت شرق تهران برید از این بزرگراه بدونید که از محدوده بزرگراه از محدوده خیابان شهید قنبرزاده تا محدوده پل سید خندان اینجا هم وضعیت ترافیک در حال حاضر سنگینه. و اما میخواییم مطلع بشیم از وضعیت آب و هوای تهران. همین الان به صورت زنده گفتگو میکنم با کارشناس محترم سازمان هواشناسی خانم گودرزی. سلام به شما خانم گودرزی گرامی، وقت بخیر.
سلام و یاد خدا. منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما سرکار خانم هاشمی عزیز و یه سلام ویژه‌ام به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
درود به شما. ما میشنویم، بفرمایید که وضعیت آب و هوای تهران چگونه است و چه پیشبینی هایی انجام شده؟
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که میتونم بگم که به لحاظ حالا اگه بارندگی بخوام بگم امشب هم احتمال داره که توی ارتفاعات استان یه بارش های خیلی پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داشته باشیم. البته روند دمایی هم روند خنک‌تر شدنه، یعنی باید این نوید رو بریم به همشهریان عزیزمون که برای روزهای پایانی هفته باز قضیه از میزان دما در استان تهران کاسته میشه، هوا یکم خنک‌تر از این خواهد شد. ضمن اینکه خب امشب هم میگم حالا احتمال بارش های پراکنده رو داریم، فردا دیگه وزش بادهای به نسبت شدید رو بیشتر برای بخش‌های غربی و جنوبی استان داریم. امشب هم بخش‌های غربی و جنوبی استان حالا باد و گرد و خاک رو خواهند داشت. دیگه از پنجشنبه به بعد تقریبا دیگه آسمانی صاف و اوایل هفته آتی دیگه جوی نسبتاً آرام رو برای بیشتر مناطق استان تهران داریم. شاخص کیفیت هوا را بعد نیست بهش اشاره کنم که الان در حال حاضر 81 هست، شرایط قابل قبولی رو داریم، یعنی هوای تقریبا سالمی رو برای تهران داریم، تقریبا که نسالمه دیگه. فکر میکنم فردا پس فردا هم شاید تو داشته باشیم. بله
بسیار عالی. در ارتباط با شهرستان های اطراف تهران هم اگر نکته قابل ذکر هست ما میشنویم از شما.
ببینید برای ارتفاع دیگه حالا بیشتر برای شهرستان های مثل آبنی، دماوند، فیروزکوه، لواسان اینها حالا چون رگ و رعد و برق حالا لحظه یا میتونه تند باشه امشب، ولی تو یه لحظه ولی خب میتونه تند باشه، هم وطنان یعنی هم شهریان عزیزمون در این مناطق حتما احتیاط لازم رو در نظر داشته باشن. کوهنوردان عزیزمون امشب باید احتیاط رو در نظر داشته باشن. ضمن اینکه خب دیگه از فردا شرایط به حالت عادی برمیگرده و میتونم بگم دیگه تقریبا از فردا به بعد جوی آرام رو داریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات کافی که گفتید برای شنونده‌های ما. درود به شما خانم گودرزی، خسته نباشید، بهتون میگم. خیلی متشکرم، خدا حافظتون.
این صدا صدای شهر.
خیلی ما مشکل داریم، یعنی اتوبوسا کم شده،
اتوبان اصلی اگه زحمت
بکشید
برای
این خطی
هست، نه اتوبوس هست، نه ون هست. 88 82 301.
با ما در تماس باشید. به لحاظ ترافیکی به نظرتون هر نیازی در شهر تهران هست؟